بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه 18، مسائل دوران عقد، فاصله عقد تا عروسی، قسمت اول، تاریخ 17/12/74، استاد شجاعی، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هم قادرين شو بخوتهم هم جنب شو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این جلسمون که بحث جدیدی هستش در مورد دوران عقد هستش و فاصله بین عقد و عروسی. این که بین عقد و عروسی یک فاصله باشه و یا یک دوران عقدی باشه بسته به چند چیز هستش. آداب و رسوم هستش، موقعیت خانواده دختر و خود دختر و همچنین موقعیت خانواده پسر و خود پسر. یعنی یک مسئله قطعی نیست که حتما بین عقد و عروسی یک فاصله باشه. قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنیم این تذکر رو بدم. معمولا رسم بوده و الان هم به صورت یک مقدار ضعیف‌تر این رسم هستش که بعد از اینکه مراسم خواستگاری تمام میشه و خانواده ها به یک توافقی در مورد ازدواج دختر و پسر میرسن، فاصله بین توافق بعد از خواستگاری تا عقد رو بهش میگن دوران نامزدی و این به این معنا هستش که دختر و پسر هر دو نشاندار میشن. یعنی مشخص میشه که این پسر به دختر خاصی اختصاص داره و این دختر به پسر خاصی اختصاص داره. در واقع این دوران باعث میشه که مسئله ازدواج و یا خواستگاری دیگری مطرح نشه که ازش تعبیر به دوران نامزدی میکنن. اگر فقط به همین معنا بگیریم خب این مسئله نیستش، اما اگر قرار باشه که ارتباطی وجود داشته باشه، ارتباط از جزئی ترین مرحله تا به اصطلاح مراحل رفت و آمد، تنها بودن دختر و پسر، بیرون رفتن با هم، اگر به این معنا بگیریم، ما همچین چیزی رو در اسلام نداریم که دختر و پسر بعد از اینکه به اصطلاح توافقی در مورد ازدواجشون شد، یا شیرینی هم مثلا رسم هستش که در همون مجلس یا چند روز بعد به مجلس شیرینی خورونی هم میگیرند و به اصطلاح حالا معمولا رسم هستش پسر یک حلقه انگشتری چیزی هدیه میاره برای دختر خانم، تا اینجاش مسئله نیست که مسئله مراسم شیرینی خورونی هم باشه و بعد فرض بفرمود هدیه هم بیاره. اما اینکه مثلا بعضی جاها گمان میکنن که حالا که مثلا دختر به اسم پسر شد یا قرار شد اینها با هم ازدواج کنن، از الان خود این نیت یک محرمیت میاره، در حالی که تا خطبه خوانده نشه محرمیت هم وجود نخواهد داشت. بعد خب بعضی خانواده ها در خانواده های پسر انتظار بیجا دارن که بدون محرمیت مثلا پسر اجازه داشته باشه مثلا حلقه‌ای در دست دختر بکنه، یا خانواده دختر خیلی توجه به این مطلب ندارن که محرم نیستن و هر نوع ارتباطی حتی نگاه هم حرام هستش. تو این مرحله نگاه تو مرحله خواستگاری حلال میشه، اونجا شهر اجازه داده در مرحله خواستگاری و بعد از توافق شد تا خطبه خوانده نشه و محرمیتی به اصطلاح ایجاد نشه، نگاه محرمانه به هم دیگه نباید بکنن. ما یک همچین ارتباطی رو در اسلام نداریم که مثلا دختر پسر در دوران شیرینی خوردن یا فاصله بین توافق خواستگاری و عقد به هم محرم میشن بدون خطبه. بهتر این هستش که در همون دوران شیرینی خوردن، یعنی بعد از شیرینی خورده شد و خلاصه توافق صورت گرفت، برای اینکه دختر پسر بتونن به اصطلاح راحت باشن و مسئله شرعی هم بین اینها نباشه، یک محرمیتی بینشون برقرار بشه، یک خطبه خوانده بشه و محرمیتی برقرار بشه تا بتونن به راحتی مقدمات عقد رو فراهم کنن، مثل مسئله آزمایش، مثل آزمایش خون، مثلا مشاوره ژنتیکی، عرض کنم خرید برای عقد، مشورت کردن در مورد کارهایی که در آینده دارن، در مورد عقد، مراسم عقد و این چیزها، بتونن راحت با هم دیگه ارتباط داشته باشن و خب خانواده هم راحت باشن. اما اینکه این برقرار نشه، این مثلا محرمیت برقرار نشه و ارتباط آزاد باشه، این از نظر اسلام پسندیده و درست نیستش. فاصله بین، خب این بحث تمام شد اینجا، این تذکر، میام سر وقت مسئله فاصله بین عقد و عروسی که به این هم دوران نامزدی به نحوی گفته شده. فاصله بین عقد و عروسی هم دارای محاسن هستش و هم دارای معایبی هستش که ما این جلسه رو اختصاص میدیم به محاسن این فاصله. اولا اگر قرار هستش بعد از خواستگاری به اصطلاح عروسی با سرعت انجام بگیره و فاصله بین عقد و عروسی نباشه، بهتر هستش که تا دوران عقد و عروسی که با هم میخواد صورت بگیره یه محرمیتی بین دختر و پسر باشه تا عقد و عروسی رو با هم بگیرن، اونهایی که میخوان فاصله نداشته باشه. فقط یه تذکر من بدم که این کم رعایت میشه از نظر شرعی. وقتی که دختر و پسر خطبه موقتی بینشون خونده میشه و به هم محرم میشن، حتما قبل از این که عقد دائم بکنن باید مدت خطبه به سر بیاد و اگر به سر نیاد، پسر باید حتما قبل از این که به صلاح خطبه عقد دائم خوانده باشه، عقد موقت رو با بخشیدن مدت عقد موقت منحل بکنه تا اجازه داشته باشن که خطبه عقد دائم خونده باشه. بعضی جاها متاسفانه این قضیه رعایت نشده و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، چون نمیشه در حالی که دختر در عقد موقت هست عقد دائمش هم باز خونده بشه، مگر اینکه این عقد قطع بشه به وسیله به اصطلاح بخشیدن مدت عقد. مثلا فرض بفرمایید 3 هفته اینها با هم دیگه محرم شدن، یه خطبه 3 هفته‌ای خونده شده بین دختر و پسر و اینها خب تصمیم میگیرن بنا به دلایلی مثلا 3 هفته میشه 21 روز، در خطبه مثلا 3 هفته رو در نظر گرفتن، 3 هفته میشه 21 روز، اینا تصمیم میگیرن روز 20 با هم عقد بکنن، 1 روز دیگه هنوز به هم محرم هستن، اینجا با 1 روز اضافه مونده، یعنی اینا هنوز 1 روز دیگه فرصت دارن. اینجا پسر باید چیکار بکنه؟ پسر باید نیت بخشش اون 1 روز رو بکنه، یعنی بگه این 1 روز رو بخشیدم و از الان به بعد دیگه حلال به هم نیستیم، محرم به هم نیستیم، تا بعد بشه خطبه محرمیت دائم یا عقد دائم خوانده بشه. گاهی وقتا نه، خب مدت سر میاد، خود به خود عقد موقت منفصل میشه. مثلا قرار هستش که روز 15 مثلا عقد دائم خونده بشه، اینها 14 روز یا 2 هفته خب عقد میکنن، امروز که روز 14 هست دختر و پسر مدتشون تمام میشه و دیگه به هم محرم نیستن، فردا که روز 15 هست عقد دائم خونده میشه، این اشکالی نداره. پس یا باید مدت سر بیاد و یا باید مدت اضافه رو دختر به پسر ببخشه، اینا دقت باید بهش بشه، مسئله شرعی مهمی هستش. خب اما بیایم سر وقت موقعی که نه خیال هست که بین به دلایل مختلفی، حالا یا از طرف خانواده پسر هست یا خود پسر، یا از طرف خانواده دختر یا خود دختر، بنا هستش یه فاصله‌ای به نام عقد و عروسی یا دوران عقد وجود داشته باشه، حالا چند ماه یه بعضی وقتا به سال، و در بعضی از موارد بنده دیدم مثلا به چند سال هم این دوران افزایش پیدا کرده. خب این فاصله فوایدی داره که این جلسه رو اختصاص می‌دیم به بحث در مورد فواید. اولین فایده این هستش که وقتی دختر و پسر به هم دیگه به وسیله عقد دائم محرم شدن، خب معمولا اشکال شرعی از روی روابط اینها برداشته میشه، اینها آزاد هستن با هم دیگه روابطی برقرار بکنن و رفت آمدی داشته باشن، بیرون باشن، مسافرت برند و به هر حال مدتی رو با هم باشن. تقریبا میشه گفتش که دوران عقد یک دوران زندگی مشترک هستش با محدودیت بیشتری و با دامنه کمتری نسبت به زمانی که دیگه عروسی کردند و بعد از عروسی هستش. یه در واقع زندگی مشترک شروع میشه و اصل زندگی از نظر اسلام همون دوران زمانی که خطبه عقد دائم خوانده میشه، یعنی زندگی از اون بعد رسما و شرعا همسر مرد محسوب میشه. خب این فرصت دوران عقد از این جهت که یک زندگی مشترک کمرنگی رو بین دختر و پسر برقرار میکنه، فرصت خوبی هستش برای اینکه طرفین همدیگه رو بهتر بشناسن و یک تفاهم و هماهنگی بیشتری برقرار کنن مبتنی بر همین شناختی که از همدیگه تحصیل کردن. میتونن در این مدتی که با هم محرم هستن و دوران عقد هست، هنجارها و ناهنجارهای خانوادگی و فامیلی همدیگه رو بشناسن، آداب و رسوم همدیگه رو بشناسن، به اخلاق همدیگه و اخلاق خانواده به اصطلاح خانواده طرف مقابل بیشتر پی ببرن. این فرصت، این آشنایی به اصطلاح این چنینی فرصت میده که دختر و پسر خودشون رو بتونن آشنا بکنن، ببخشید، بتونن خودشون رو بعد از این آشنایی آماده بکنن برای زندگی دائم. یعنی دیگه تو این دوران خوب دختر خانواده همسرش رو شناخته، همسرش رو تقریبا از نظر خلقیات، روحیات اطلاعات زیادی در موردش به دست آورده و میتونه به اصطلاح تفاهمی رو ایجاد بکنه. و همچنین پسر هم همینطور از دختر شناخته، آداب و رسوم خانواده رو شناخته، هنجارها و ناهنجارها رو شناخته و به اصطلاح خودش رو سعی میکنه تطبیق بده با هنجارهای خانواده همسرش و به حال تفاهم بیشتری در دوران عقد زمینش آماده میشه که بتونن انشالله بعد از عروسی کردن با آرامش بیشتری زندگی بکنن. فرض بفرمایید یک مثلا در خانواده پسر چیزی رسم هستش که در خانواده دختر رسم نیستش. دختر در دوران عقد میتونه به این پی ببره، اگر بدونه یه همچین چیز مهمی هستش و لازم هست که رعایت بشه، خب سعی میکنه خودش رو هماهنگ بکنه با اون. آداب و رسوم هم دیگر یاد میگیرن، مسائل اخلاقی را یاد میگیرن، آداب و رسوم معاشرتی ویژه خانواده های همسرشون رو یاد میگیرن و اطلاعات زیادی رو سلام علیکم به دست میارن تو این زمینه. این یک فایده از فواید دوران عقد هستش. فایده دوم دوران عقد این هستش که دختر و پسر میتونن در این فاصله نقاط قوت و ضعف همدیگر رو بیشتر بشناسن و نقاط ضعف رو تقویت کنن و نقاط قوت رو حفظ بکنن و ازش مراقبت بکنن و تقویتش کنن، بیشترش بکنن در این دوران. این شناخت هم از خودمون خیلی مهم هستش که در دوران عقد انسان تا وقت این وارد این مرحله نشه، بعضی از چیزهایی که در وجود خودش هست شکوفا نشده. بعد از یه محرم شد و کسی رو به عنوان همسر پذیرفت، چیزهایی درش شکوفا میشه، حالتها، استعدادهایی که خوب هستش رو اونها تأمل بکنه، به خصوص اگر دختر و پسر شرایط یک زندگی مشترک رو قبلا خوب مطالعه کرده باشن و شناسایی کرده باشن، میتونن در دوران عقد خودشون رو خوب ارزیابی کنن که ببینن نسبت به اون شرایطی که باید داشته باشن چقدر آمادگی تحصیل کردن یا آمادگی دارن. فایده سوم از فواید دوران عقل این هستش که دختر و پسر در این مدت فرصت میکنن که یک زندگی مستقلی رو با استفاده از فرصتهای پیش اومده و با برنامه ریزی که میتونن در دوران عقل بکنن طراحی بکنن و پایه‌ریزی کنن این زندگی مستقل رو برای کارهایی که در آینده دارند و نقشه هایی که دارند، طرح‌هایی که دارند. این فرصت فرصت خوبی است که خوب برنامه ریزی بشه، چه از جهت مسائل اقتصادی، چه از جهت مسائل تربیتی، چه از جهت مسائل معاشرتی. خوب میتونن این عواملی که برای زندگی مستقل نیاز دارند تحصیل بکنن. مثلا فرض بفرمایید در دوران عقد خب دوران عقدی دورانی هستش که رفت و آمدهای به مناسبت ازدواج دختر و پسر برقرار میشه. معمولا دختر و پسر و فامیل های دختر و پسر دعوت میکنن که اینها مثلا بدن سر بزن یا اونها مثلا ممکنه سر بزنن. چه بسا در همین سرکشی ها و صله ارحامی که صورت میگیره دختر و پسر تشخیص بدن خانواده هایی رو که نباید با اینها یک رابطه دائم و نزدیکی برقرار بکنن. شناسایی میکنن خانواده ها و افرادی رو که اگر قرار باشه با اینها ارتباط برقرار بکنن در زندگی اینها تلخی ایجاد خواهد شد، دخالت ممکنه در زندگی اینها بشه، فتنه بشه در زندگی اینها. میتونن خوب افراد رو شناسایی کنن و روابطشون رو تنظیم بکنن در همین دوران عقد که وقتی وارد زندگی جدید شدن مشکلات کمتری داشته باشن. در مورد مسائل اقتصادی و مسائل دیگه هم همینطور. فایده چهارم از فواید دوران عقد این هستش که دختر و پسر فرصت میکنن که فنون و شیوه های همسرداری رو و زندگی مشترک رو یاد بگیرن. در این مدت عقد با طرق مختلف در اینجا این نکته رو من تذکر بدم که وقتی میگیم آشنایی، چه در مورد اول که گفتیم دختر و پسر به همدیگه نسبت به همدیگه شناخت پیدا میکنند، مثل در مورد چهارم که میگیم آموزش فنون و شیوه های همسرداری و زندگی مشترک، این آموزش ها و این شناخت ها عموما از دو راه تحصیل میشه. معمولا از دو راه این شناخت ها تحصیل میشه. یکی به صلاح آموزش مستقیم هستش که دختر و پسر مستقیما با هم دیگه در مورد هنجارها و ناهنجارهاشون، ارزشهاشون صحبت میکنن، اطلاعات رد و بدل میکنن با هم دیگه و سعی میکنن به هم دیگه نقش بدن، شکل خاصی رو که برای زندگی آیندهشون لازم هست بدن. و یکی هم به صورت غیر مستقیم هستش، یعنی با همین رفت و آمدها و معاشرتها و رد و بدل شدن کتابهایی که به هم دیگه میدن، توصیه میکنن به هم دیگه، یا مثلا نوارهایی که هستش در زمینه مسائل زندگی مشترک، از کنم جلساتی که تشکیل میشه میتونن با هم شرکت بکنن. به صورت غیر مستقیم میتونن این شناخت ها رو تحصیل بکنن. پس شناخت و آموزش و یادگیری از دو طریق کلی ممکن است. یکی مستقیم یعنی صحبت خود دختر و پسر با هم دیگه، رد و بدل کردن اطلاعات و شکل دادن به هم دیگه، و یکی هم از طریق غیر مستقیم که عرض کردم ارتباطات هستش، کلاس ها هست، کتب هستش و مسائلی از این قبیل. عرض کنم خدمتتون که دوران عقد دوران خیلی مهمی هستش و بسیار مقتنم برای اینکه دختر و پسر از هر جهت خودشون و همسرشون رو برای زندگی آینده آماده بکنن. و تجربه ثابت کرده که شکل گیری و خودسازی در دوران عقد در بسیاری از موارد آسان‌تر هستش تا بعد از عروسی. فایده پنجم از فواید دوران عقد ایجاد یک آمادگی هستش از جهت روحی برای ورود به یک زندگی جدید. خب معمولا دختر و دخترها بیشتر هستش این قضیه، تعلق به خانواده دارند، انس با مادر با خانواده دارند و اگر قرار باشه بلا فاصله بعد از خواستگاری در یک فاصله خیلی کمی مثلا مراسم عقد و عروسی با هم صورت بگیره، در یک زمان خیلی کوتاهی دختر از خانواده کنده میشه و وارد یک شرایط جدید زندگی خواهد شد و چه بسا این آمادگی رو نداشته باشه روحن. دوران عقد میتونه این آمادگی رو ایجاد بکنه که یک دفعه از محیطی که انس بهش داره و سالها در زندگی کرده کنده نشه و خودش رو بتونه با یک فرصت زمانی بیشتری آماده بکنه. پس این از جهت بود عاطفی و مسئله انس با خانواده. از جهت تجارب زندگی همینطور هستش که دختر میتونه با تجربه بیشتری در که در دوران عقد تحصیل میکنه، از جهت مسائل خانه‌داری و از جهت شوهرداری، از جهت تدبیر منزل با آمادگی بیشتری به صلاح به خانه شوهر بده بره. همچنین از جهت انس با همسر، یعنی اگر قرار دوران عقد فرصت خوبی هستش برای این ایجاد انس با همسر، اگر قرار باشه که به اصطلاح بلا فاصله بعد از خواستگاری و توافق یه دفعه وارد زندگی کسی بشه، یه مدت زیادی شاید طول بکشه چند وقتی که اینها با همدیگه خوب انس بگیرن و روابط عاطفی سالم و خوبی رو بتونن با همدیگه برقرار بکنن. اما در دوران عقد تمام اینها تحصیل میشه و با آمادگی خیلی زیادی از جهت مسائل عاطفی میتونن وارد زندگی بشن. این رو میتونیم به صورت یک فایده ششم ذکر بکنیم و اون چی هستش؟ افزایش محبت و دوستی و همچنین بها دادن به عواطف و احساسات همدیگه. یعنی در دوران عقد از اون جهت که خداوند اینطور اراده کرده که بعد از اینکه بین دختر و پسر محرمیتی برقرار شد و جعل بینکم مودتا و رحمه، یواش یواش مودت و رحمت بین دختر و پسر ایجاد میشه، فرصت خوبی هستش که این مودت و رحمت خوب جا بیافته و پخته بشه و به صلاح این مودت و رحمت اونقدر قوی بشه که دختر و پسر بتونن در سایه این مودت و رحمت یه زندگی مشترک رو که گهگاهی با فراز و نشیب هم توهم است تحمل بکنن و اداره بکنن و این خیلی مهم هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. قسمت دوم در مورد مسئله مراسم عقد هستش و توضیحی در مورد خود عقد. عقد ما دو نوع عقد بین دختر و پسر یا زن و مرد داریم. یکی عقد دائم هستش که به وسیله اون این دو برای همیشه و به قول معروف تا پایان مرگ به همدیگه محرم میشن و زن و شوهر هستن با هم. و این نوع عقد یک تعهدات ویژه‌ای داره که توضیح خواهم داد. یک نوع دیگه از عقد، عقد موقت هستش که در این نوع عقد دختر و پسر برای یک مدت مشخصی که تعیین میکنن خودشون و توافق میکنن، مثلا چند ساعت، یک ساعت، چند روز، چند ماه میتونن با هم دیگه محرم باشند و این نوع عقد هم تعهدات خاص خودش رو داره که توضیح خواهم داد. مطلب دیگه مسئله خطبه هستش که خطبه عقد یا صیغه عقد چیزی هستش که در دین برای برقراری محرمیت بین دختر و پسر قرار داده شده و همه ادیان و اقوام و ملل این رو دارن و محترم هم هستش بین همه اقوام و ادیان، ولی اقوام و ادیان هر کدوم به صورت خاص خودشون این خطبه رو دارن. از نظر اسلام خطبه عقد بین مسلمین، وقتی مسلمانی بخواد ازدواج بکنه به طریق خاصی باید انجام بگیره، ولی اسلام علاوه بر این که برای عقد مسلمین یعنی دختر و پسر مسلمان شرط خاصی رو قرار داده و روش به خصوصی رو قرار داده، اما خطبه ها و روش های سایر ادیان رو هم محترم شمرده و از نظر اسلام زن و مردی که در ادیان دیگه مثل مسیحیت، یهودیت یا هر آیین دیگری طبق مراسم خاص مرسوم اون آیین با هم محرم شدن، محرم هستند و زن و شوهر هستند از نظر اسلام و فرزندان اونها حلال زاده هستند و فرزندان اون پدر و مادر محسوب میشن. و اینطور نیستش که حتما ما بگیم که مثلا عقد سایر ادیان مثل یهودی ها، مسیحی ها و اقوام و ملل دیگه چون به طریقه اسلامی انجام نشده باطل هستش. اسلام عقد سایر ادیان رو هم قبول داره، اما در حق خودشون فقط قبول داره ها، نه در حق مسلمین. یعنی اگر یه دختر یا پسر مسلمان بخوان به طریقه مسیحی عقد ازدواج بینشون برقرار شه، از نظر اسلام باطل هستش، باید به طریقه اسلام باشه. وقتی یه طرف مسلمان باشه باید به طریقه اسلام، یه طرف که نمیشه چون از نظر شرع ازدواج دختر مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام هستش و ازدواج مرد مسلمان با دختر به اصطلاح اهل کتاب، با غیر اهل کتاب که حرام هستش اصلا، کلن پسر مسلمان نمیتونه با غیر اهل کتاب ازدواج بکنه، با غیر مسلمان و غیر اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها، ولی عقد دائم هم نباید باشه. یعنی پسر مسلمان فقط اگر بخواد از غیر مسلمان ها زن بگیره میتونه از مسیحی ها یا یهودی ها بگیره، اون هم به عنوان عقد موقت و نه عقد دائم. دختر به هیچ وجه نمیتونه، دختر مسلمان به غیر مسلمان محرم بشه. خب این خطبه ای که قرار خونده بشه بین دختر و پسر و خونده میشه، حالا چه در مورد دائم میشه در مورد موقتش، شرط اولش این هستش که به عربی خونده بشه و به عربی صحیح خونده بشه، و اگر نتونن که به صلاح خودشون به عربی بخونن، بهتر هستش که وکیل بگیرن، یعنی دختر کسی رو وکیل کنه، پسر کسی رو وکیل بکنه که این عقد خونده بشه. دختر میتونه برای خودش وکیل جدا بگیره، پسر میتونه برای خودش وکیل جدا بگیره، یا نه یک نفر میتونه هم از طرف دختر و هم از طرف پسر وکیل بشه و این دو رو به عقد هم دیگه در بیاره. حتی اگر این نشود، دختر و پسر خودشون میتونن بین خودشون این خطبه رو چه دائم و چه موقت رو بخونن، و حتی اگر یکیشون آمادگی نداشته باشه، اگر رضایت باشه میتونه به اصطلاح دختر این وکالت رو به عهده بگیره که خودش رو به عقد مرد در بیاره، خطبه رو بخونه، و یا اینکه مرد وکالت رو از طرف زن به عهده بگیره و خودش خطبه رو بخونه و دختر رو به عقد خودش در بیاره. فرقی هم نداره که خواننده خطبه زن باشه یا مرد باشه، وکیل زن باشه یا مرد باشه، در این مسئله هم فرقی نیستش. مطلب دیگه در مورد خطبه اگر قرار بشه به اصطلاح خطبه خونده بشه در مورد دختر که باکره هستش، دختر باکره یعنی قبلا ازدواجی نکرده، حتما باید اجازه پدر باشه، یعنی اگر پدر زنده باشه، و اگر پدر زنده نباشه پدر پدرش باشه و اجازه بده، و اگر هیچ کنم از اینها به اصطلاح زنده نبودن اجازه کسی دیگری شرط نیست و میتونه بدون اجازه کسی دیگری، بدون اجازه اینها به اصطلاح با شخصی که صلاح میدونه ازدواج بکنه. معمولا خب در خانواده هایی که پدر نیست یا پدر پدر نیست، باز دخترها در فرهنگ ما این ادب رو رعایت میکنن و کار بسیار خوبی هم میکنن که بدون اجازه بزرگتر خودشون با کسی محرم نمیشن. در مورد اجازه پدر فتاوای مراجع مختلف هستش و یک جور نیستش. بعضی از مراجع اجازه دادن که دختر حتی در زمان به اصطلاح وجود پدرش و مادرش اگر خودش عقلش برسه، پدرش و پدر بزرگش اگر خودش عقلش برسه و مساله خودش رو تشخیص بده بتونه بدون اجازه اونها به اصطلاح به مردی ازدواج بکنه. و بعضی از مراجع دیگه گفتن که اگر پدر سهرگیر باشه و بی خود اذیت بکنه و برای ازدواج دخترش مشکل تراشی بکنه و دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشه میتونه بدون اجازه پدر به اصطلاح ازدواج بکنه. و حال اجازه پدر شرط هستش و در موارد بسیار نادری میتونه این اذن ساقط بشه که نمونهش رو عرض کردم خدمتتون. یه موردش این هستش که پدر غایب باشه، دسترسی بهش نباشه و دخترم حتما احتیاج به ازدواج داشته باشه و دسترسی نباشه که از پدر اجازه گرفت میشه به صلاح ازدواج بکنه. و یک مورد هم موردی هستش که عرض کردم پدر بهانه گیری میکنه، اشکال تراشی میکنه و نمیذاره که دخترش با به صلاح مردی که از نظر از جهات مختلف همتای همسرش هست با او ازدواج بکنه و خوف این هم باشه که دختر بعد از این نتونه اگه ازدواج موفقی رو انجام بده. در مورد خطبه ها، هر کدوم از خطبه ها چه دائم و چه موقت یک مهریه ویژه خودش رو داره. در خطبه دائم مهریه رو که مشخص کردن بعد میتونن خطبه رو بخونن، ولی در خطبه موقت باید علاوه بر اینکه یک مهریه مشخص میشه زمان رو هم مشخص بکنن. معمولا مهریه رو یک چیز خیلی سبکی میگیرن، مثلا یک سفر زیارتی یا یک جلد کتاب یا یک لباس یا یک چیز بسیار ساده که این دوران موقت رو به سر ببرن. تعهداتی که در مورد بین دختر و پسر در عقد دائم و عقد موقت میاد برابر نیستش. در مورد عقد موقت فقط مسئله محرمیت مطرح هستش، همین، و هر نوع به اصطلاح ارتباط دیگری منوط هستش به اجازه طرفین و خواست طرفین. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر بین دختر و پسر خطبه محرمیت خونده شد فقط به هم محرم هستن، اما اینکه مثلا بخوان فرض بفرمایید ارتباط بدنی هم با هم پیدا کنن، مثلا دست بدن به هم دیگه، این اگر دختر نخواد مرد حقی نداره، یا اگر مرد نخواد دختر حقی نداره. عرض کنم خدمتتون که مرد حق اطاعت پیدا نمیکنه به زن در عقد موقت، این که مثلا حتما زن به اصطلاح باید از مرد اجازه بگیره، اینطور نیست. زن همون در دوران عقد موقت هم اختیارش دست خودش هست، مگر اینکه به اصطلاح ترددش و رفت و آمدش و نافرمانی کردن از کسی که باش محرم هست به اصطلاح حق همسایه رو ضایع بکنه، که در اون صورت واجب میشه که اطاعت بکنه. اما در عقد بعد مرد هم از این طرف در عقد موقت به اصطلاح وظیفه نفقه دادن و خرجی دادن رو نداره. عرض کنم خدمتتون که در عقد دائم اینطور نیست، درست عکس عقد موقت هستش، به صلاح بلا فاصله بعد از برقراری عقد زن همسر شرعی و دائمی مرد محسوب میشه و در مورد تماس بدنی و سایر لذت ها هیچ حقی از خودش نداره و کاملا در اختیار مرد هستش. و همچنین از طرفی حق اطاعت مرد بر زن هستش، یعنی زن باید شوهرش رو اطاعت بکنه در مورد مسئله رفت و آمدها، بیرون رفتن آمدن و اطاعت فرمان شوهرش. و مرد هم موظف هستش که غذا، لباس، مسکن و مایحتاج و خلاصه مخارج زندگی زن رو در شأن خودش تهیه بکنه و این هم بهش واجب هستش. مسائل دیگری هست بین به صورت تعهدات بین زن و شوهر و دختر و پسر در زمان عقد که این حتما باید مطالعه بشه، که دختر ما در بحث حقوق انشالله توضیحاتی خواهیم داد خدمتون، ولی خوب است روی مطالعه بیشتری بشه. مثلا در عقد نامه ها تقریبا شاید نزدیک 10-12 اصل هستش که دختر و پسر قبل از اینکه معمولا کسی که میخواد خطبه رو بخونه یا اون سردفترداری که میخواد به صلاح از دختر و پسر امضا بگیره بند بند اون رو میخونه و دختر و پسر باید بشنون و بعد امضا کنن. البته در اون عقدنامه ها حقی برای مرد بیشتر نیست، فقط حقایی هستش که برای زن هست، مقداری در مورد حقوق زن ها هستش که باید به طرفین بشنون و امضا بکنن و خب لازم هم هستش که حتما اینها بدن. این حقوق بعضی وقتا حقوق شرعی هستش که شرع مقدس واجب کرده که حتما بین دختر و پسر باشه این تعهدات. بعضی تعهدات هستش که تعهدات حکومتی هستش و دولتی هستش. مثلا در اسلام همچین چیزی نیامده، که در اسلام در مورد تقسیم به اصطلاح مهریه اینطور آمده که مثلا اگر دختر و پسر بدونه که با هم نزدیکی داشته باشن جدا بشن از هم دیگه، نصف مهریه واجب استش توسط مرد پرداخت بشه تمام، و اگر با هم نزدیکی داشته باشن تمام مهریه باید پرداخت بشه. اما حکومت آمده چیز دیگری هم به این اضافه کرده که رعایتش واجب هستش قانونن، اون این هستش که به اصطلاح بعد از اینکه عروسی صورت گرفت اگر مرد به دلائل ناپسند و دلائل غیر معقول و غیر مشروع غیر قانونی اقدام به طلاق زن بکنه، موظف از نصف دارایی خودش رو هم به زن، علاوه بس مهریه نیست دارایی هست، نصف دارایی که تحصیل کرده بعد از ازدواج موظف است به زن پرداخت بکنه. و مسائلی از این قبیل که در عقدنامه ها هستش و لازم هستش به این مسئله توجه بشه، که بعضیاش عرض کردم صرفا شرعی هستش، بعضیا قانونی و هستش و حکومت تعیین کرده که اونها هم واجب هستش بهش عمل بشه. بحث خب اینها هم لازم است در رساله مطالعه بشه و هم اون مواد قانونیش یه مقدار دانسته بشه، که مواد قانونیش رو عرض کردم در حین برقراری خطبه اون عاقد و سردفتاردار میخونه و مواد شرعیش رو هم که مشخص هست و واضح هستش. ما ضمن که همینطور سربسته مسائل شرعیش رو عرض کردیم خدمتون، در بحث حقوق انشاءالله مبادا به صورت مفصولتری عنوان میشه. نکته دیگه در مورد شرایط ضمن عقد هستش که دختر و پسر علاوه بر این حقوق و تعهداتی که دارن میتونن برای همدیگه یک شرایطی رو قرار بدن. مثلا پسر شرط بکنه که شرط خاصی رو برقرار بکنه علاوه بر این، یعنی امتیازات دیگری رو از دختر بخواد، که البته این شرایط دو جور هست، یکی شرایط صحیح هست و یکی شرایط غیر صحیح. شرط غیر صحیح شرایطی هستش که با عقل و شرع مخالفت بکنه و صحیح نباشه. مثلا شرط بکنه که من خانم من مثلا فرض بفرمایید که با مانتو بیرون بیاد، مثلا خانم من مثلا در مقابل برادرم و اقوام ما مثلا چادر سرش نکنه، فرض بفرمایید نماز نخونه، شرط بذاره، شرط اینجوری بیسره که اینها چون از نظر عقل ناپسند هست و قابل قبول نیست شرط غیر صحیح هست و باطل هستش. ولی بعضی از شرایط هستش که دختر و پسر میتونن بگذارن برای هم دیگه. مثلا دختر شرط بکنه که به شرطی با این آقا ازدواج بکنه که بتونه تحصیلاتش رو هم داشته باشه، تحصیلات بکنه، یا اینکه مثلا فقط در شهری که خانواده دختر هستن زندگی کنن و از اون شهر خارج مثلا نشن. یه همچه شرایط رو میتونه بگذاره و ضمن عقد در خود عقدنامه هم یه جایی داره مخصوص این شرایطی که اگر دختر پسر شرایط دیگه‌ای داشته باشن اونجا درج بشه و به امضا برسه. پس این هم از شرایط ضمن عقد که دختر پسر میتونن شرایط صحیح رو برای هم دیگه قرار بدن. مطلب دیگه در مورد عقد مسئله خرید عقد هستش که در خرید عقد بهتر هستش که رعایت سادگی صورت بگیره، مسئله عدم تکلف، دختر پسر خودشونو به سختی نندازن، بخصوص دختر خانم‌ها اینو باید بدونن که ملاحظه بکنن این مسئله رو و سعی کنن که به اصطلاح رعایت تعادل رو بکنن. خیلی از دختر خانم‌هایی که به اصطلاح من آشنا هستم در مورد عقدشون خودشون میدونن که به هر حال همسرشون چقدر درآمد داره و میدونن که اگر بخوان به خاطر فقر فروشی، تجملات، آداب و رسوم، چشم و همچشمی و مسائلی از این قبیل سنگین بگیرن مسئله خرید عقد رو، بعد فشارش به زندگی خودشون خواهد آمد. همین کسی که الان میخواد خرید بکنه، همین کس باید بعداً از درآمد زندگی مشترک مثلا این مخارج رو تامین کنه، بدهی مثلا بخواد بره مقدار زیاد قرض بگیره که مثلا بخواد خرید سنگین بکنه. اما به هر خرید در حد معمول و متعارفش حرفی نیستش، ولی نباید به هر حال این افراد رو به زحمت بندازه و دچار تکلف بکنه. و این دختر و خانواده دختر هستن که میتونن به اصطلاح با رشد فکری که دارن این مسئله رو حل کنن و نگذارن به اینجا کشیده بشه. خانم ها معمولا کسایی به این چیزا اهمیت میدن که از نظر روحی کمالات دیگری ندارن. یعنی انسان وقتی که روحاً در درون خودش احساس کمالی نکرد، چیز با ارزش پیدا نکرد، معمولاً دست درازی به خارج میکنه. یعنی میخواد از خارج کسب شخصیت، کسب آبرو، کسب چیزی که او رو سرپا نگه داره بکنه. لذا خب وقتی که معمولاً تکیه‌گاه شخصیتش میشه اشیای خارجی، طلا، لباس، نمیدونم لوازم مختلف، تجملات، مسائلی از این قبیل. اما کسایی که روحاً خودشون غنی هستن و دارای کمال هستن، کسایی هستن که هرگز کمال و افتخار رو به اینجور مسائل سلام علیکم نمیدن و حاضر نیستن که ارزش انسانی خودشون رو با این چیزها عوض بکنن. اما اونهایی که تکیه دارن به ارزش‌های انسانی و ارتباط دارن با ارزش‌های انسانی، اینها این چیزها براشون مسائل تجملات، چشم و همچشم، فلانی مثلا برای عقدش اینقدر داشت، اون یکی اینقدر داشت، اون یکی چقدر خرید کردش، این یکی مراسم عقدش چطور بودش، چقدر با شکوه برقرار شد، کجا برقرار شد، به چه نحوی برقرار شد. اینها چیزهایی هستش که معمولا اونهایی که پیوند با ارزش انسانی دارن خیلی بهش اهمیت اساسی و ویژه‌ای نخواهند داد. اگر شد شد و اگر خب به هر حال مراسم با شکوهی هم برقرار بشه بد نیستش، ولی به هر حال این مراسم بدون تکلف هستش، فقر فروشی درش نیست، چشم و همچشمی درش نیست، دل شکستن درش نیستش که دل کسی رو بشکنه. شما نگاه کنید از زهرا سلام الله علیها درست در شب عروسیشون، این خیلی مطلب مهم هستش، ما نباید به سادگی از کنار این رد بشیم، که درست در شب عروسی عزیزترین چیز برای دختر لباس عروسیش هستش و میبینید در رو میاره و به یه زن مثلا فقیر لباسش رو میده. حالا اگر شما میگیم لباس عروسی، نه، اینجا رو شما تصور کنید یه لباسی مثل لباسایی که بعد عروسهای الان میپوشن داشته مثلا این رو به تن یه زن فقیر کرد، چون یه زن فقیر همچون لباسی هم به دردش نمیخوره. ولی خب به هر حال لباس مخصوص عروسی بوده دیگه، لباسی بوده که به هر حال غیر از لباس معمولی حضرت سلام الله علیها بوده و این یعنی که در قید اینجور مسائل نبودن، این یعنی که پیوند داشتن با ارزش‌های واقعی نه اینکه ارزش رو به این چیزها دونستن و شخصیت رو به این چیزها دونستن. این خیلی مهم است. خانواده دختر و دختر باید تو این مسئله توجه زیادی بکنن که گرفتار یه همچین مسائل نشن و تحمیل بیجا نکنن. این روز من یه مورد داشتم که داشت خانواده ها فقط به خاطر مسئله خرید دوران عقد و شاید حتی خرید دوران عقد هم نه، من براتون بگم که از خریدهای بعد از عقد، مثلا خب رسم هستش که فرض بفرمایید وقتی دختر پسر عقد هستن در یک مراسم مشخصی در یک روزهای معینی، فرض بفرمایید عیدی چیزی، مثلا فرض بفرمایید دختر پسر یه هدیه میخره برای دختر یا خانواده دختر میبره، این نوع خرید میتونه ساده باشه و فقط در حد یک تجلیل باشه. اما خانواده دختر دیروز تماس گرفته بودن میگفتن که ما آبرومون رفته، مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا یه خرید فرض بفرمایید قیمتش هم میگفت، خودش میگفت مثلا 150,000 تومانی دیگه لااقل باشه، مثلا به مناسبت فرض بفرمایید عید که شده، حالا این پسر اومده سر بزنه به دختر یه 150,000 تومان خرید کرده باشه. و یه خانم جوانی هم بوده اتفاقا مادر دختر، یه خانمی بود شاید مثلا نزدیک 35 سالش مثلا بود، یه خانم جوان، ولی خب من میبینم که فکرش یه فکر بسیار پوسیده و باطلی هستش. که خب اینها یعنی درست وقت دختر که خودش صحبت میکرد خیلی پژمرده و ناراحت میگفت من خودم اصلا این چیزا برام مهم نیست، اینها مثلا منو ترویج میکنن که برو با پسر دعوا کن، برو مثلا رفتی خونهشون یا باش رفتی بیرون قرب بزن بهش یه ذره بگو که مثلا خب این چه خریدی بود کردی، مثلا ما انتظار داشتیم فرض بفرمایید شما یه همچین رقمی رو خرید میکردید، مثلا نه برای عقدها، حالا عقد بماند، عقد کرده بودن این بندگان خدا، برای بعد از عقد بود، مثلا فرض یه عید نوروزی شده یا مثلا فرض یه عید فطری شده یا مثلا یه چیزی شده اتفاق افتاده برای همچین چیزی. خیلی بد هستش گرفتاری در اینجور مسائل و چشم و همچشمی و ارزش رو به این چیزا دونستن میتونه فتنه خیلی از مسائل رو درست بکنه. بعدم وقتی فتنه درست میشه و کینه درست میشه بعدم به راحتی برطرف نمیشه این مشکلات، هی زمینه خیلی از مشکلات رو برای زندگی مشترک بعدن دختر و پسر ایجاد کنن. خیلی مهم هستش که دختر و پسر خودشون هوشیار باشن و این محاسن دوران عقد رو پرورش بدن و از آفاتی که بعدن توضیح خواهیم داد که یکیشان همین مسئله هستش پرهیز بکنن و سعی کنن اونها رو با درایت و همفکری هم دیگه تقلیلش بدن. در مورد مسئله مراسم عقد چند نکته دیگه هم لازم هستش که توجه بهش بشه. یکی مسئله حفظ پاکیزگی معنوی مراسم عقد هستش که مراسم عقد نباید با گناه شروع بشه، با ناپاکی شروع بشه، با معصیت خدا و رنجوندن خاطر شریف امام زمان سلام الله علیه باشه و گناه نامبارک میکنه کار رو و اثرات منفی رو در زندگی خواهد گذاشت، اثرات وضعی ناجوری رو خواهد گذاشت و اینها باید خود خانواده ها به خصوص خانواده دختر توی این قضیه مراقبت بکنن. این که میگم خانواده دختر علت داره که دارم عرض میکنم که مراسم درست انجام بشه. معمولا در مراسم مردونه کنترل اینجور قضایی اگر طرف آقایون باشه خیلی راحت تر هستش، ولی در مراسم خانم ها سخت هستش. به هر حال باید چیزهایی که شرعاً حرام هست وجود نداشته باشه. مثلا خانم ها معمولا در مجلس عقد خب لباس آزادتری پوشن یا آرایش میکنن یا مثلا در خود مراسم خاصی رو خودشون دارن. باید دقت کنن که مثلا فرض بفرمایید پنجره ها پوشیده باشه، مثلا از حیات دیدی نداشته باشه، آقایون به هیچ وجه مثلا اشرافی به خانم ها نداشته باشن. فرض بفرمایید پسرهایی که مثلا سنشون به حد ممیز این تشخیص رسیده خوبه تشخیص تو مجلس نیان. خیلی از خانم ها مثلا پسرهاشون با خودشون تو مجالس میارن و مثلا نه عروس خانم نه خانواده مثلا دختر توجه به این مسائل ندارن و از خب این حرام هستش، درست نیستش، هم اثرات منفی برای خود اون مثلا پسرها خواهد داشت همون که برای خود این خانم ها درست نیستش اینطور باشه. بعض وقتا حتی پسرهایی که بالغ هم هستن میبینید که تو مجلس خانم ها خیلی راحت رفت آمد میکنن و معمولا در مورد سن پسر و اینکه پسر قوه تشخیص داره و مثلا بالغ هست خوب بر تشخیص میدن، از طرف خانم ها یه بیفکری و یه سهلنگاری عمومی معمولا حاکم هستش. کمتر هستش که خانم ها توجه به این نکته بکنن که خب پسر یه قوه تشخیصی داره، یه سن تشخیصی داره و از به اصطلاح این سن مثلا سن تشخیص به اون طرف نباید مثلا فرض بفرمایید بیاد با یه زن نامحرم روبرو بشه و به اصطلاح در مجالس زنان راه پیدا کنه. هم خود خانم ها نسبت به پسرای خودشون به مقدار بی فکری میکنه، هم خانم های دیگه مقدار توجه نمیکنن و فکر میکنن اینها بچه هستن و مشکل ساز هستش این مسئله. اسلام حتی در مورد دختر و پسری که خواهر و برادر هستن میفرماید دیگه شما اینها رو از سن 7 سالگی جاهاشون رو جدا بگذارید که با هم نخوابن. ولی خب متاسفانه چون این آموزش های دینی نیست، بی توجهی هستش، گاهی وقتا بی فکری هستش و عدم تقیدات مذهبی هست، میدونی که حتی دختر و پسر نامحرم هم مثلا فرض بفرمایید دختر خاله، پسر خاله، فامیلای اینجوری تا سن حتی بالا هم اجازه دارن که مثلا تو مهمونی ها یا در مراسم یا در جاهای دیگه با هم دیگه ارتباط داشته باشن و صد درصد بخوابن پیش هم دیگه. و این میتونه منشأ خیلی از فسادها باشه. اینو باید خیلی دقت بکنید که مراسم عقد با گناه صورت نگیره و به هر حال نشه که ما یه عقدی که اصلا در دین به اصطلاح توصیه‌ای بهش نشده، ازدواج رو شب عروسی رو مراسمی داریم ما که مراسم شب عروسی رو بعداً خدمتتون خواهیم گفت که مثلا با یک مراسم ویژه برقرار بشه، در همون هم این شرط هستش مسئله گناه. در مورد مسئله عقد هم چیزی ما نداریم اصلا، این چیزی هست که در عرف جامعه ما هستش، یه چیزی که اصلا خدا نخواسته ما بیم بگذاریمش و بعدش هم بیم توش معصیت بکنیم و زندگیمون با یه امر گناه با معصیت شروع بکنیم که اثرات وضعی هم بدن در زندگی ما خواهد گذاشت که تبعات قیامتی داره و سخت هستش. اگر قرار کسی، یعنی میخوام بگم مراسم عقد برقرار کردن ظرفیت میخواد، هر خانواده واقعا ظرفیت برقرار کردن مراسم عقد رو نداره، همه دلشون میخواد برقرار کنن، همه ممکن است توانشو داشته باشن برقرار کنن، اما ظرفیت حقیقی و بلوغ و رشد و رشد حقیقیش رو هر خانواده نداره. خیلی خانواده هستن که برقرار میکنن عروسی رو، عقد رو برقرار میکنن، جشن رو برقرار میکنن، اما با غضب خدا، با معصیت، با آلودگی فکری و معنوی، با محزون کردن امام زمان علیه السلام اینو برقرار میکنن که این واقعا نمیارزه، واقعا مبارک نیستش همچین پیوندی که بخواد شروعش رو با معصیت انسان شروع بکنه. این باید دقت بکنید بشه. خب یه صلوات خط بفرمید. در مورد مراسم عقد نکته است که مثلا در مورد عکس انداختن، فیلم برداری، خیلی از خانواده ها دقت نمی کنن، خانم ها مثلا در مراسم عقد عکس میندازن، عکسشون به صورت سرباز یا مثلا ارسام خدمتتون که بدون حجاب دست اینو میفته، فیلم پخش میشه، مثلا میبینی که یه خانومی که مثلا خیلی هم متدین هست، خیلی هم مرضی هست، کسی مثلا جز نامحرم ندیده او رو، میبینی که عکسش به صورت مثلا بدون حجاب و خلاف شر مثلا دست خانواده های دیگه پخش هست. دختر با حیا، زن عفیف، زن مؤمن، اینها رو دقت میکنه، حتی تو مجلس عقدم هست دقت میکنه که ازش عکسی برداشته نشه که مثلا فرض بفرمایید فردا بیفته دست این اون مایه ناراحتی و مشکلات دیگه بشه. حتی من دیدم که مشکلات پیش اومده که بین دختر و پسر بعد از عروسیشون یا دوران عقدشون طلاق ایجاد شده، درگیری شدید و طلاق به خاطر اینکه دختر مثلا چند تا عکس سرباز دست خانواده های دیگه داشته. پسر وقتی اینو فهمیده نتونست تحمل کنه و نباید هم به هر حال این مسئله هستش که در شرع مقدس غیرت بجا و خوبی که برای مردها قرار دادن، حتی بجاش رو دارم عرض میکنم نه بیجاش رو، به صلاح حاضر نشه که به صلاح کسی نامحرمی به صلاح همسر او رو ببینه یا از او عکسی داشته باشه. یا فیلم برداری ها متاسفانه درش رعایت نمیشه، این بی دقتی میشه، فیلم برداری میشه و خیلی ها همچین گرفتار این تصور موهوم و خیالی هستن که حالا از ما یه فیلم برداشته بشه، ما هم یه حلقه بگیریم. خب حالا این فیلم بعدن کی خواهد دید؟ این مشکل هستش. یا مثلا بعضی از مراسم ها هستش که فرض بفرمایید که فکر میکنن که مثلا داماد حتما دیگه به همه زنها محرم هستش، مثلا در مراسم عقد میبینید که مثلا داماد میاد میشینه، خب حالا داماد باید بیاد بشینه پیش عروس خانم، مثلا عیبی هم نداره بیاد بشینه پیش عروس خانم، فقط بفرمایید دعایی میخوام بخونن، خطبه ای میخوام بخونن، تبریکی بگن، زنهای محرم باشن، حتی اگه تو زنهای نامحرم باشن وقتی محجوب باشن بازم عیبی نداره. ولی بعضی وقتا هستش که نه، خانم ها اصلا وضع حجابشون مناسب نیست، مثلا آقا داماد میره تو مجلس خانم ها، چه در عروسی شب عروسی چه در دوران عقد، اینها اصلا پسندیده نیستش از نظر دین و چیز درستی نیستش. این آداب و رسوم باید به هر حال کنترل بشه و تعدیل بشه، طوری که به هر حال خلاف شر و خلاف رضای خداوند تبارک و تعالی و وجود مقدس امام زمان علیه السلام نباشه. اینها بی برکت میکنه به هر حال زندگی رو. مسائلی که در دوران عقد هستش من به صورت فشرده خدمتون عرض میکنم که معمولا خوب هست رعایت بشه. یکی مسئله هدیه هستش که عرض کردم، حالا اینو بعد بحث آفات مبسوطش رو انشالله توضیح خواهیم داد. این که خب معمولا بین دختر و پسر هدایایی رد و بدل میشه، این هدایا خب خوب هستش رد و بدل شه، سعیش این هدایا بیشتر جنبه معنوی پیدا بکنه، نه فقط صرفا به ارزش مادیش خیلی توجه نشه و توقع کنترل بشه در مورد اهداء هدیه و بیشتر دقت کنم اون کسی داره هدیه میده چه دلی چه روحی داره این رو هدیه میده، اون مهم باشه، نه اینکه حالا فرض بفهم به مقدارش به میزانش به جنسش به مسائل دیگه توجه بشه. بعضی از خانم ها مثلا من دیدم خیلی بی سلیقگی میکنن، حالا بعد از ازدواجشون هم اینطور هستش، به صورت یه فتنه معمولا هستش که معمولا هدیه رو ارزیابی میکنن، بعدم میگن که خب ما فکری نیستیم که شوهرمون بی خود خرج نکرده باشه. ببینید ایشون دوست داشته برای شما یه هدیه بخره، خب خریده، اصلا ارزیابی نباید بشه هدیه، که مثلا از کجا خریدی این رو. بعضی از خانم ها مثلا چه دوران عقد شد و بعد از عروسی استاد از کجا خریدی این رو، چند خریدی، نباید اصلا گفته بشه مسئله قیمت، مسئله از کجا خریدی. بعدم بعضی وقتا میگن که ما به مصلحت زندگیمون، بله خانم ها عموما یک روحیه که در اسلام برای آقایون بد هستش ولی اسلام گفته برای زن خوب هست، مسئله بخل هستش، بخل مثبت که بعد در این زمینه توضیح خواهم داد، که زن باید به سایه مقدار نسبت به مرد بخیل‌تر باشه در کنترل مال، که مال شوهرش رو هدر نده بی خود. ولی بعضی تو مسئله هدیه و مسئله روابط عاطفی و اینها که برقرار هست نباید این مسئله دخالت بکنه، بعد مثلا شروع کنه به داد و بیداد کردن، گرون خریدی، چرا رفتی خریدی، سرت کلا گذاشتن، نمیدونم تو حالیت نمیشه، اصلا میبینی به خودم میده با هم میرفتیم میخریدیم و مسئله از این قبیل، اینه که اصلا یه چیزی که قرار مثلا با شیرینی و خوبی تمام بشه و به صورت درش محبت ایجاد بکنه، عاطفه ایجاد بکنه، عشق ایجاد بکنه، میشه یه مایه اعصاب خرد کردن و فتنه. این بی‌دقتی که معمولا از طرف خانم‌ها صورت میگیره باید کنترل بشه، هم مسئله توقع و هم مسئله این که رعایت کنن حال کسی رو که براشون هدیه میاره و قدردانی کنن و تشکر کنن. مسئله مسافرت‌های از اینکه در حد امکان خوب هستش باشه، مسافرت‌های کوتاه مدت بد نیست باشه، و حالا همچنین حالا مسافرت چه جنبه تفریحیش و چه جنبه عبادیش، مثلا بعضی مسافرت‌ها عبادی هستش، بعضی از مسافرت‌ها از خود تفریحی هستش، در هر دو صورت خوب هست اینها باشه با حفظ تعادل و رعایت به اصطلاح صرفه اقتصادی و اینکه فشاری نیاد، باز در حد توقع بالا نباشه، در حد معقول و منطقی باشه، و همچنین گردش ها تفریح ها رعایت بشه، این مطلب که درش گناه صورت خدای نکرده نگیره. بعد در مورد مسئله بیرون رفتن و مسافرت ها دقت بشه که مثلا حالا حتما حدود حجاب رعایت بشه، گمان نشه که حالا فرض بفرمایید دوران عقد هستش، دوران خوشگذرانی هستش، مثلا میشه این مقدار بی‌تقوایی کرد یا در مسافرت مثلا بی‌توجهی کرد یا مثلا در جایی رفتش که صلاح نیست اونجور جا آدم بره، این بی‌توجهی نباید بشه، باید به حال حدود عفاف و حیا در هر صورتی رعایت باشه. میتونن در این دوران عقد با هم تو مجالس علمی شرکت کنن، در مجالس مذهبی، محافل مذهبی، محافل معنوی شرکت بکنن و روحشون رو تزکیه کنن و انس بیشتری با خداوند تبارک و تعالی با مبدع خیر و برکت و با ماورای طبیعت برقرار بکنن، برای اینکه برکت بیشتری به زندگیشون بدن و زندگیشون رو هدف زیباتری بدن، هدف عالیتری بهش بدن، خوب است شرکت بکنن و همچنین ملاقات های طرفینی، ملاقات های صمیمانه و همچنین شرکت در مهمانی هایی که هستش با رعایت تقوا و به اصطلاح اخلاق خوب استش باشه. نکته دیگه در مورد روابط دختر و پسر هستش، این که دختر و پسر باید سعی کنن که ابراز علاقه متقابل داشته باشن به هم دیگه و از زدن حرفا یا بیان خاطراتی که ممکن از طرف مقابل رو ناراحت بکنه خودداری کنن، یا هر حرفی که ممکنه تشنج ایجاد بکنه خودداری بکنن. دورانی هستش که توش خامی به هر حال هستش، خیلی باید با ظرافت و دقت این دوران رو به سر کرد و کدورت ها، نمیدونم دلخوری ها، قهر و ناز کردن ها زیاد هستش. اینو باید دقت بکنیم که ما یک سر اچیدی که ممکنه جهنم بین دختر و پسر ایجاد بکنه و روابط رو به سردی بکشونه پرهیز بشه. و مطلب بعد این هستش که هر دو باید سعی بکنن چیزهایی که از همسرشون انتظار دارن، علاوه بر اینکه حالا اگر به زبان آوردن، به نحو درستی به زبان بیارن و بدون که دلخوری ایجاد بکنه، اما اون چیزی که میخوان همسرشون داشته باشه در خودشون هم اولا پیاده بکنن. مثلا دختری که دوست داره شوهرش باهاش صادق باشه و صداقت رفتار بکنه، باید در دوران عقد ثابت بکنه این مسئله صداقت رو و از اول اون ارزش هایی رو که دوست دارید بینتون بعد برای همیشه باشه روش تکیه بکنید. در دوران عقد حاضر نشید زیر این ارزش ها بزنید و این ارزش ها رو زیر پا بگذارید، بعدم بخواید انجام بشه. اگر از شما ضد ارزش دیده بشه، بعدا نمیتونید تقاضای ایجاد ارزش رو به راحتی بکنید، یا اگرم کردید به راحتی ایجاد نمیشه. از همون دوران عقد هر چی میخواید توجه بهش بکنید. مسئله عبادت هست، مسئله صداقت هست، مسئله گذشت هستش، مسئله تقوا هستش، مسئله احترام به والدین هست، مسئله احترام به همدیگه هست. همه اینها رو خودتون عملا پیاده بکنید و میتونید اینجوری شکل بدید همدیگر رو. ولی نمیشه انتظار یه طرفه باشه، ما انتظار داشته باشیم ولی خودمون اهل عمل نباشیم. خب جلسه بعد انشاءالله میپردازیم به که میفته سال آینده انشاءالله به آفات دوران عقد، که دوران عقد چه آفاتهایی رو ممکن است داشته باشه. بحث ما تمام شد، اگر سوالی هست در خدمتون هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. معمولا در مورد عقد دائم همسر مرد که به اصطلاح حق تمکین جنسی داره از این حق خودش صرف نظر میکنه، دختر هم از حق نفقه صرف نظر میکنه. معمولا دختر هم به عنوان دختر خانه میمونه، یعنی دختر پدرش. مثلا فقط صرفا یک محرم هستش که به اصطلاح در بعضی از روابط شرکت میکنه، بعضی از روابط رو نه. عرض کنم خدمتتون که حق اطاعت در همین در بحث آفات باید توضیح میدم، حالا شما زودتر سوال کردید من جواب بدم. حق اطاعت بعد از عقد با همسر هستش، یعنی دیگه پدر ولایتی نداره، اما دختر باید سعی کنه که هم پسر رو توجیه بکنه، هم پسرها باید این نکته رو بدونن خودشون که فعلا دختر خونه پدرش هستش و باید خیلی از مسائل رو رعایت بکنه و ادب رو، به خصوص ادب رو رعایت بکنه که به اصطلاح بد نشه. اما واقعا و حقیقتا حق اطاعت و اولویت باید از به محضی که خطبه عقد خوانده شد با همسر هستش. اینو باید دقت بکنید. سوال فرمودن در مورد دختر خانم هایی که دیدشان نسبت به ازدواج بد است و توان ازدواج رو در خود نمیبینن، توصیه چی است؟ ببین، توان ازدواج رو در خود ندیدن با دیدگاه بد دو تا مسئله است. باید دید که این دیدگاه بد از چه چیزی شروع شده، از کجا آغاز شده و آیا صحیح هست یا صحیح نیست. یک تجربه است، یک تبلیغ هستش، یک توهم هستش، این چی هستش؟ معمولا خب ما اون بحث فواید ازدواج رو برای همین گذاشتیم که بدونیم که ازدواج یک امر بسیار پرخیری هستش، یک میدان بسیار پرخیری هستش که نمیشه برای خانم ها میدانی به این برکت و خوبی و اثر پیدا کرد. به هر حال در روایت داریم احب البنا، محبوب ترین بنا و پرفایده ترین بنا مسئله ازدواج هستش. اون بحث فواید ازدواج بحث مناسبی هستش، اما ممکن هستش که یه تجربه باشه که تو این تجربه باید دقت بشه. گاهی وقتا مثلا فرض بفرمایید که یه بی دقتی در انتخاب همسر شده، مثلا با یه پسر نامناسب آشنا شدن. معمولا من تو این مراجعه دارم که مثلا در دوران عقد دختر آمده گفته که من پسر رو نمیخوام، اخلاقش خوب نیست، فاسد هست، معتاد هست، چه هست چه هست چه هست چه هست مسائل دیگه. این برای این هستش که نباید از مسئله رو به اصل ازدواج برگردون، باید به بی‌تجربگی و یا جهالت خانواده ها برگردون که چرا درست تحقیق نکردن به بی‌فکریشون. باید تحقیق میکردن، مطالعه میکردن در مورد پسر. یا دختر نباید خامی به خرج میداد به سادگی قبول میکرد، باید دقتهای لازم رو انجام میداد. همون شرطی که ما در دروس داریم میگیم خدمت شما، اگر انجام بشه واقعا دیدگاه منفی در مورد ازدواج ایجاد نخواهد شد، مگر که یه جاش لنگ باشه دیگه، یه بی‌دقتی صورت بگیره. وقتی این تجربه که ایجاد میشه، تجربه تخت در دوران عقد، به خصوص که مثلا دختر پسر در دوران عقد به سختی بتونن از هم دیگه مثلا جدا بشن، وقتی به سختی مثلا پسر نخواد طلاق بده، بخواد اذیت بکنه. الان من چند مورد اینجوری تو مشاوره های خودم داشتم که حاضر نیست، مثلا الان شاید چند مورد دادگاه هم رفتن و هنوز نتونستن به اصطلاح مثلا میگن طلاق نمیدن به هیچ وجه. دختر گفته من حتی مهرم میبخشم، هیچ چیزی نمیخوام، فقط طلاق میخوام. پسرم حاضر نیست طلاق بده، یا برای انتقام هست، یا برای اذیت کردن هست، یا برای علاقه هستش، مسائلی از این قبیل. بالاخره یه بی‌دقتی این وسط صورت گرفته، وقت این به عنوان یه تجربه تلخ در میاد و بعد تعمیم داده میشه به مسئله پسرها یا مردها یا مسئله ازدواج. اینطور نیست. مثلا یه خانم میبینه دوستش تو در مثلا ازدواج با یک پسری که ظاهرا هم پسر خوب و متدینی بوده یا پسر معقول و منطقی بوده، شکست مواجه شده. بعدم خب دوستش همیشه خب دوستن دیگه، دوستا میان با هم دیگه صحبت میکنن که آره پسر اینجوری، پسر اینجوری، پسر اینجوری. چه واسه اصلا تقصیر خانواده دختر بوده، تقصیر خود دختر بوده، از کجا معلوم؟ ولی خب معمولا اینجوری هستش که خب بعد این دیدگاه پیدا میشه که مثلا ازدواج بده است، یا مردها این چنین هستن، یا مسائلی از این قبیل. اینو باید دقت بکنیم بهش که به ریشه های مختلف مربوط هستش که چرا یک همچین مسئله ایجاد شده. حالا اگر مسئله شخصی هستش، مسئله به اصطلاح مشخصی هست، من بعد از کلاس در خدمتون هستم که این مسئله انجام بشه. مسئله بعد که در سوالشون فرمودن مثلا توان ازدواج هست، مسئله توان ازدواج هم یه مسئله به اصطلاح کلی هستش. به راحتی نمیشه گفت مثلا توان ازدواج در خودش نمیدونه. توان ازدواج در خودش نمیدونه از چه جهت نمیبینه؟ از جهت آمادگی روحی هستش، از جهت دیدگاه منفی هستش که نسبت به ازدواج داره، از جهت مسائل بدنی هستش، مسئله سلامت جسمی هستش، مسئله نمیدونم بلوغ جنسی هستش، مسئله تراوش مسائل عاطفی هستش، از چه جهت مثلا در خود توان ازدواج نمیدونه. اینم باید روش صحبت بشه به صورت مشخص. مسئله طلاق یک مسئله مفصلی هستش که چرا اگر بخواد مثلا جدا بشن دختر و پسر، اول از این حق با پسر هستش که طلاق به دست مرد سپرده شده، به دست زن نیستش. عرض کنم خدمتون که و یا اینکه چرا طول میدن دادگاه. مسئله این هستش که معمولا احساسات به خانم ها بیشتر غلبه میکنه، خیلی زودتر میزنن زیر خیلی از اینجور پیمان ها. معمولا عقد مسئله ازدواج مسئله شوخی نیستش، زندگی هست، دست زن نداده شده از نظر شرع و قانون. حتی مرد هم از این مسئله خیلی وقتا سوء استفاده کردن. قانون هم تدابیری گذاشته برای اینکه بررسی مناسب بشه و اگر واقعا صلاح هستش که طلاقی صورت بگیره، خب صورت بگیره، جدا بشن دختر و پسر از هم دیگه. ولی اصلا اصولا این سختگیری به چند جهت باید باشه. یکی این که خیلی وقتا تصمیم ها عجولانه هستش، از خصوصیت های انسان به ویژه خود خانم ها که احساساتی تر هستن، جنبه عاطفیشون بیشتر هستش، این هست که در این تحریک هیجان عواطف تصمیم گیری میکنن. مثلا چه شادی، چه غمگینی، چه عشق، چه نمیدونم خشم، تصمیم میگیرن. و این تصمیم خب اگر قرار باشه به دست اینها باشه، خب مشکل ساز هستش. یه زندگی شروع شده و مسئله ازدواج مسئله شوخی نیستش، مسئله بی‌ارزشی هم نیستش، بخواد به راحتی سر هر چیزی زود جدا بشن از هم دیگه، مثل اون چیزی که الان در غرب الان هستش. اصلا خدمتتون که این یه علت، یه علت همه که مسئله خانواده کلن، مسئله تشکیل خانواده مسئله مقدسی هستش که به راحتی نباید زود به اصطلاح حکم به جدایی و انفصال و طلاق دادش، مگر اینکه واقعا صلاح نباشه. و خیلی وقتا هستش که نه، ما موارد من خودم داشتم، موارد به اصطلاح خیلی حاد چند ساله طلاق رو گرفتاری بوده که صرفا از یه توهم زن یا از توهم مرد صورت گرفته و اگر زن و مرد این توهم رو کنار بذارن میتونن به راحتی و بشینی در کنار هم زندگی کنن. بسیاری موارد شده که مسائل طلاق به خاطر این سختگیری که در دادگاه صورت میگیره و به خاطر کار کارشناسی مشاوران خوب و زبردست یا اساتید یا مثلا مددکارها اصلا منتفی شده و زن و مرد بعدا پشیمون شدن. شما الان نگاه کنید توی آمار ما چقدر رجوع بعد از طلاق هست. رجوع بعد از طلاق یعنی چی؟ یعنی بابا اشتباه کردیم طلاق دادیم، اشتباه کردیم، یا زن میگه اشتباه کردم طلاق گرفتم، حاضر به رجوع میشه. بعد خیلی مشکلات داره، طلاق مسئله هستش مفاسد خیلی زیادی داره و نمیشه به راحتی اینو قبول کردش. به هر حال در روایت داریم که حلال مبغوض هستش، یعنی اول از این حلال هست حرام نیستش، نمیشه، چون به هر حال بعضی از زندگی واقعا بنبست هستش، باید جدا بشه. اسلام این بنبست رو پذیرفته، ولی مبغوض هستش، یعنی خدا خیلی به راحتی راضی نیست که زن و مرد از هم دیگه جدا بشه، چون مفاسد خیلی زیاد هستش. و تجربه و ثابت کرده که آسیب پذیرتر از آقایون خانم ها هستن در مسئله طلاق، لذا خیلی راحت به دست خود زن ها هم داده نشده، چون خودشون خیلی بیشتر آسیب میان تو این قضیه. حتی رمز و رازهای زیادی داره، من فقط نسبت به همین سوال محدودی که شما در مورد عقد کردید جوابتون رو دادم، بحث مفصلی هستش. البته این بله اینطور نیستش، اگر درست اقامه دعوی بشه و به خصوص الان با قانونی که جدیداً به اصطلاح وضع شده که خیلی به نفع خانم ها این قانون وضع شده که خانم ها مسئله عسر و حرج رو اگر مطرح بکنن، مسئله این که به سختی افتادن به خاطر مثلا زندگی با این شخص که مثلا قاچاقچی هستش، یا فرد بفرمایید که فساد اخلاقی داره، یا این که اصلا تفاهم ندارن با هم دیگه و این زندگی به تلخی داره اموراتش میگذره، برای خانم ها قوانین جدیدن وضع کردم که با این قوانین خیلی مشکل حل شده، جدیدن خیلی بهتر شده. باید به اصطلاح با روشش آشنا بود که چجوری مثلا میشه یه خانمی که فرزند شوهرش معتاد هست یا مثلا فساد اخلاقی داره یا مشکلات دیگه ای داره بتونه جدا بشه و زندگیش رو به اصطلاح نجات بده. همه حرفای ما و تلاش ما تو این کلاس این هستی اصلا دکتر پسر از اول یه ما همچنین تجربه رو نکنن، چرا انقدر بیدقتی کنن که برن تو این تجربه بعد مجبور شن مسائل منفی رو مثل طلاق و جدایی و کشمکش ها. همه این علت اینکه کلاس ما گذاشتیم این هستش که ما دیدیم خیلی از شکست ها مشکلات جامعه مال این بوده که دختر و پسر از روز اول این بی‌دقتی رو داشتن، و علتی که این کلاس داره انجام میشه برای آقایون و برای شما برای همین هستش که این نشه، علتی که ضبط میشه و نوارش مثلا در اختیار عده کثیری قرار داده میشه برای همین هستش که این مشکلات ایجاد نشه. از اول خود دختر و پسر دقت بکنن که کار به اینجا کشیده نشه. در بحث اینو قبلا گفتیم نبودید شما در کلاس؟ بله توضیح دادیم این رو در کلاس از چه راهی میشه تحقیق کرد و باید تحقیق کرد.